بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفای پس از آن که نسبت به حسن اسناد نقض به یقین فرمایشاتی فرمودن و نتیجه این شد که وقتی ما اسناد نقض به یقین را مستحسن شمردیم، فرقی نمی کند که در باب استصحاب منشأ شک در بقا شک در عروض رافع باشد یا اینکه منشأ شک در مقتضی باشد، یعنی چون شک داریم در این که مقتضی استعداد بقا دارد یا ندارد، لذا در بقای اون شی شک میکنیم. برخلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشان عرض کردیم فرموده بودن ما در خصوص شک در عروض رافع استصحاب را معتبر میدانیم، اما در مورد شک در مقتضی استصحاب اعتبار ندارد. برای تعمیم صاحب کفایه وجوهی سه وجه ذکر فرمودن که مفصلا بیان شد و از این که در نقض حسن اسناد نداشته باشد نیز جواب دادن. در ادامه کلام وجه آخری است غیر از وجوه مذکوره سابقه در باب تخصیص اعتبار استصحاب به خصوص شک در رافع، و این وجه را صاحب کفایه در حاشیه رسائل ذکر کردند و در اونجا تعبیر کردند از این وجه به وجهی که امتن و اخصر هست، هم مختصرتر است از وجوه گذشته و هم متانت بیشتری دارد، یعنی با ضوابط بیشتر تطبیق دارد این وجه. و این وجه در حقیقت یک وجه مستقل است. بعضی ها ممکن است توهم کنند، چه این که توهم شده است که این از متممات وجوه سابقه باشد برای شیخ انصاری رضوان الله علیه. حاصل این وجه این است که ما با در نظر گرفتن بعضی از امور در این روایت باید قائل بشویم که شک در خصوص رافع را اگر به باب استصحاب منطبق کردیم، شک در رافع را روایت ناظر است و در مورد شک در مقتضی این روایت جاری نیست. بیان مطلب این است که دقت بفرمایید بین نقض و عدم نقض تقابل هست، بین نقض و ابرام تقابل هست، بین نقض و عدم نقض ایزن تقابل هست. حالا تقابل بنابر مشهور به نحو تضاد گرفتن یا بعضی به نحو سلب و ایجاب و بنابر تحقیق تقابل به نحو عدم و ملکه است. در این که تقابل هست تردیدی نیست. و دو امر متقابل اگر وحداتی که در باب تقابل معتبر است حفظ بشود، واضح است که قابل اجتماع نیستند، چنانچه قابل ارتفاع نیز نمی باشند. اینم مطلبی است مسلم. در ما نحن فی اون چیزی که وجود دارد یقین هست و چیزی که میخواهد ناقض یقین باشد شک است. اگر از نظر زمان و اون موضوعی که این دو عرض قائم به اوست و از نظر متعلق و سایر جهاتی که در باب به اصطلاح تناقض شرط است که وحدات سمانیه باشد در منطق خواندید، اونی که الان از این وحدات به درد ما می‌خورد و مورد توجه است وحدت متعلق و وحدت زمان هست. اگر به لحاظ زمان این دو وصف در یک زمان تحقق پیدا کند برای شخص، با وحدت متعلق محال است. یعنی به یک شیء در زمان واحد، شخص واحد هم یقین داشته باشد هم شک، این معقول نیست. لذا موردی که قابل تعقل هست از اجتماع این دو وصف، یعنی یقین و شک، یا جایی است که زمانن متفاوتن، یعنی زمانی که ولو اینکه متعلق واحد باشد، زمانی که یقین دارد غیر از زمانی است که برای شخص عارض شده است، که در باب قاعده یقین این چنین است، فلذا هم یقین هست و هم شک، ولو متعلق واحد. متیقن همون مشکوک است و مشکوک همون متیقن است، اما زمانن چون متفاوتند در دو زمان هست، لذا قابل تصور هست. آقای زید روز جمعه رفته است اقتدا کرده به یک شخصی و در روز جمعه یقین به عدالت اون امام داشته است، بعد از گذشت یک روز یا دو روز شک می کند که آیا اون جمعه‌ای که من رفتم اقتدا کردم به اون امام عادل بود یا نه. خب ببینید، اینجا الان اول برای او یقین حاصل شد نسبت به عدالت امام جماعت، بعد شک در عدالت پیدا شد، پس بنابراین متعلق یقین عدالت امام، متعلق شک ایزن عدالت امام. نهایت این شک او به صورت قهقرا بر میگردد، میاد به همون عدالت در روز جمعه میخورد، نه اینکه بگد آقا تا جمعه یقین به عدالت دارم، از جمعه به بعد شک کردم. این فرق دارد. اینجا متعلق یقین چیزی غیر از اونچه که متعلق شک است شده است، ولی در محل بحث ما اینچنین نه، اول یقین داشته است به عدالت زید و سلا خلفه، ثم عرض له شک به عدالت در همون زمانی که سلا خلفه. آیا اینجا چه باید گفت؟ این رو تعبیر میکنن به قاعده یقین که زمان عروض حصول این دو وصف متفاوت اما متعلق واحد. این یک مورد هست، لذا اشکال ندارد، واقع هم هست. انسان فرض کنی یقین به چیزی پیدا میکند، بعد نسبت به اون یقین در همون ظرف خودش نسبت به متیقن شک می کند، شک به نسبت به همون ظرف وقوعشه. خب که تعبیر می کند از اون به قاعده یقین. این یک مورد. مورد دوم که باز استحاله ندارد به لحاظ عدم وحدت متعلق، لذا می شود انسان هم یقین داشته باشد هم شک داشته باشد، اون جایی است که متعلق متفاوت باشد، مثل باب استصحاب. متعلق یقین حدوث شیء است، حدوث متیقن است، شک شما در بقا هست، در استمرار اون یقین، لذا شک به چیزی نمیخورد که به او، بله همون شیء است اما بقاءن، لذا به حسب اختلاف در حدوث و بقا کأنه متعلق دو چیز شده است. یکی مثلا طهارت حادثه در اول صبح، الان شک که در بقای اون طهارت دارد، یعنی الان که شک دارد نمیگه من نمیدانم صبح طهارت داشتم یا نه، میگه صبح یقینا طهارت داشتم، الانم یقین دارم که طهارت داشتم، لذا اون هیچ تغییری نکرده است، در استمرار اون طهارت شک میکند. پس چون متعلق دوتا شد، میشود این دو وصف متضاد برای شخص واحد حاصل و عارض بشود، لذا میگیم این آقا هم یقین دارد و هم الان شک است. در قاعده یقین که اولی بود، وقتی شک پیدا شد دیگه اون یقینش از بین میره، ولی در باب استصحاب وقتی شک پیدا میشود یقین سر جاش محفوظ هست. الان هم اگر بپرسن آقا شما یقین دارید یا نه، میگه بله یقین دارم. شک هم دارید یا نه، میگه بله شک هم دارم. میگه میشه انسان هم یقین داشته باشه هم شک؟ بله، اگر وحدت در متعلق نبود اشکالی ندارد. ما یقین به حدوث طهارت داشتیم، الان شک که در بقا و زوال او داریم. پس بنابراین فرض کنین اگر صبح ساعت 8 با طهارت بود، الان که ساعت مثلا فرض کنین ظهر است، این شک میکند که آیا طهارتی که صبح تحصیل کرده است باقی است یا از بین رفته است. پس بنابراین در این دو مورد این دو صفت با هم قابل اجتماع هستند، یا به صورت اولا یا به این صورت ثانیه که در اولا اختلاف زمانی موجب شده است که اجتماع این دو وصف برای شخص صحیح باشد، و در مانحنفی در صورت دوم اختلاف در متعلق باعث شده است که استحاله اجتماع ضدین یا اجتماع سلب و ایجاب به نحوه عدم و ملکه در شیء واحد جائز و صحیح باشد. دقت کردین؟ حالا یقین در باب استصحاب، خب در روایت ظاهر روایت این است که شما یقین را نقض نکنید به شک. این روایت به حسب ظاهر در باب قاعده یقین بدون عنایت و مجاز قابل انطباق است. شمایی که یقین به عدالت داشتید، الان که شک در عدالت دارید و این شک شما هم خورده است به همون زمان صدور، به این شک به عدالت زید در روز جمعه اعتنا نکنید و همون و از اون یقین به عدالت زید در روز جمعه رفعیت نکنید. اینجا دیگه هیچ مجازی نیست، برای خاطر اینکه واقعا شما رفعیت نمی کنید از یقین، و یقینی که وجود دارد به هر حال محفوظ میماند و نسبت به اون نمازی هم که خوانده شده است دیگه شبهه‌ای ندارد. پس اون نمازش صحیح، احکام صحت رو بر اون نماز بار میکنید. در باب استصحاب چون متعلق متفاوتند اینجا حقیقتا نقض نشده. امام سلام الله علیه در مورد شک در بقا و استمرار این بیان را آمدن فرمودند که لا ينقض اليقين بشک فإنه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين بشک. خب در اینجا واضح است که قاعده یقین که نیست، برای خاطر اینکه ما الان یقین ما محفوظ است بدون هیچ شبهه‌ای، متیقن ما محفوظ است بدون هیچ شبهه‌ای. الان شک نسبت به بقا هست، نسبت به استمرار هست. خب حالا سوال میکنیم، امام سلام الله علیه که آمدن در چنین موردی این بیان را فرموده ان، معنای حقیقی که امکان ندارد در اینجا. چرا معنای حقیقی امکان ندارد؟ واضح است که اون یقین که به حدوث شیء تعلق گرفته است، اون که از بین نمی رود، الان هم از بین نرفته است. لذا اگه ازش بپرسن آقا شما نسبت به حدوث طهارت شک دارید یا نه، میگه نه من شک ندارم، الانم یقین دارم که همچین تحصیل طهارت مائیه مثلا شده است، پس در باب حدوث تردیدی نیست و نبوده از اول، الانم نیست، بعدم نخواهد بود. پس قهرن باید به یک اعتباری باشد که نقض معنا پیدا کند، و اون چیه؟ میگن به اعتبار متیقن باید باشد، که این متیقن است که هم در ظرف حدوث هست و هم در ظرف بقا، یعنی یک شیء است که یستمر تا زمان عروض شک، لذا همون متیقن متعلق شک قرار میگیرد به نسبه به مقام استمرار. خب اون یقین که حقیقتا قابل نقض نیست، باید ما معنای مسامحی و مجاز و عنایت در میان بیاد. عنایتی که در اینجا قابل وجود هست در جایی است که شیء قابلیت استمرار را داشته باشد. اگر قابلیت استمرار را داشت و شما به هر حال مکلف شدین، متعبد شدین به اینکه از او رفعیت نکنید، اینجا با معنای نقض و معنای حقیقی نقض تناسب پیدا می کند، برای خاطر اینکه چون این قابلیت استمرار را دارد، پس می شود شما از اون یقین به حسب بقا اعتنا داشته باشید و آثار یقین را بار کنید، چون اقتضای بقا را دارد. این بخلاف اون جاییست که در اصل اقتضا به اصطلاح تردید باشد، در جایی که در اصل اقتضا تردید باشد اونجا این حرف رو نمی شود گفت، برای خاطر این که اون شیء فی حد نفسه قابلیت بقا را ندارد تا گفته بشود شما نقض نکن، خودش خود به خود ممکن است چی؟ از بین برود. پس بنابراین لولا رافع در فرض اول قابلیت بقا را دارد، ولی در فرض دوم که مقتضی هنوز احراز نشده تام و تمام بودنش و قابلیت للاستمرار بودنش را و نتوانستین این را احراز بکنین، لذا میگیم شک در مقتضی داریم. اونجا این چنین نیست که لولا رافع اون مستمر باشد و استمرار داشته باشد تا صدق کند که آقا شما از یقینتان رفعیت نکنید. فاذن استصحاب با انطباقی که امام سلام الله علیه در مورد روایت به باب استصحاب داده اند، چاره‌ای نداریم جز این که بریم سراغ به هر حال معنای مجازی مع العنایه، و عنایت موجوده در اینجا با فرض شک در عروض رافع سازش دارد، ولی در فرض شک در اصل مقتضی سازش ندارد به بیانی که عرض شد. فلذا باید تفصیل داد در اعتبار استصحاب بین اون جایی که شک در رافع باشد یا شک در مقتضی باشد. این حاصل اش بیانی است که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل با عنوان تقویت فرمایش صاحب شیخ انصاری بیان میکنه تحت عنوان انقلت، البته قبول ندارد، همونجا هم جواب میدهند، اینجا هم در متن کفایه آوردن تحت عنوان نعم لکنه حیث لن تغاز لیقین الی آخر، همین توضیحی بود که دادیم. خب حالا این اشکال مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل جوابی دادن، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا هم بیان صاحب کفایه را و به یک بیان آخری توجیه می‌فرمان ابتداءن و بعد سراغ جواب این می‌روان، اما ابتدای امر توجیه و تقریب مرحوم شیخ رضوان الله علیه نسبت به اصل این دلیل که نتیجه این دلیل تثبیت فرمایش شیخ انصاری و تفصیل در باب استصحاب از نظر روایات بین شک در مقتضی و شک در رافع، که در استصحاب را در شک در مقتضی حسب روایات معتبر ندانیم، ولی در خصوص شک در رافع معتبر بدانیم. به این بیان ذکر می‌کنند که می‌فرمایند یقین به لحاظ ابرام و استحکامی که دارد چون امریست وثیق، یا به خاطر ارتباطی که در یقین وجود دارد، ولو اینکه قابلیت اسناد نقض به یقین وجود دارد، اما در باب استصحاب این نقض نسبت به یقین معقول نیست. چرا؟ چون تعدد متعلق است. اگر متعلق دوتاست به حسب زمان، دوتا نه اینکه دوتا متعلق است، این نگید باز آقا شما همش میگید متعلق باید واحد بشه، بله متعددن زمانن، چون متعلق متعدد است زمانن، لذا میتوانیم بگیم که دو متعلقن، یکی شیء و اون ماهیت به اعتبار حدوث و دیگری ماهیت به اعتبار بقا. چرا؟ چون یقین متعلق است در باب استصحاب به حدوث و لا غیر، و شک متعلق است به بقا و لا غیر. پس بنابراین متعلق یقین شیء و متعلق بقا شیء آخر. نسبت به بقا که یقین ندارد، واضح است، ما داریم میگیم اگه یقین داشته باشد که دیگه جای سراغ تعبد نباید بریم، لذا رفع ید از بقا در باب استصحاب آیا نقض یقین است؟ مثال واضح‌تر چه عرض می‌کنم، صبح این آقا ساعت 8 وضو داشت و یقین داشت به طهارت، ساعت 11 صبح شک کرد که آیا طهارت هست یا نیست، باقیه یا نه. غیر از اینه؟ اگر به این آقا بگن آقا شما ساعت 11 که شک کردی برو وضو بگیر، معناش این است که طهارت ساعت 8ش نقض کرده است؟ نقض نکرده، طهارت ساعت 8ش سر جاش باقیه، اون نقض نشده، لذا اگر با اون نمازی خوانده درسته و کاری که متوقف بر طهارت از انجام شده باشه، طواف کرده مثلا، طوافش هم درسته، تقدری نسبت به اون ظرف یقین داشته است به طهارت. مثل قاعده یقین نیست، اگر در طواف چون یقین به طهارت لازمه، اگر طوافش مثل از باب قاعده یقین باشد، طوافی را انجام داد متیقنا به طهاره، بعد از اتمام شک کرد که آیا اون موقعی که طواف میکرد یقین داشت یا نه، این محل بحثه. جایی اینم هست که بگیم طواف را اعاده کنه. چرا؟ چون یقین به شک در اینجا خورده است و اون یقین را الان از بین برده، یقین در ظرف خودش را از بین برده. چون یقین از بین رفته است، پس بنابراین طواف او می شود با طهارت مشکوکه، نه با طهارت متیقنه، و در طواف باید یقین به طهارت باشد. حالا در اینجا اینجوری نیست، در استصحاب، یعنی در استصحاب اگه در همونجا شک در بقا باشد علی طریق استصحاب، خب پر واضح است که در ظرفی که طواف را انجام داده بود یقینا با طهارت بود، الان از ساعت 11 به بعد این آقا فعلا شک دارد، نمیدونه طهارت هست یا نیست. خب در اینجا اگر شک چنین پیدا شد، اینجا اگر شما رفعیت از طهارت کنید بقاءً، طهارت را در ظرف خودش نقض کردید، یقینی به طهارت نقض نشده، بله طهارت از این به بعد استمرار ندارد اگر رفعیت کردید، نه اینکه طهارت از اول نبوده، لذا اعمال مترتبه بر طهارت حدوثی اون اعمال صحیح هست. اما اگر قاعده یقین باشد، اعمالی که با اون طهارت ولو سابقا متیقن بود انجام شد، چون الان در اصلش ما شک کردیم، لذا اعمالش هم میشود چی؟ به هر حال مورد اشکال، که این اعمال با طهارت یقینیه صادر نشده است. خب لذا می‌فرماید رفعیت از بقا نقض یقین نیست. چرا؟ چون یقینی به بقا نداشته است و مجرد قطع بقا از حدوث این موجب شده است برای چنین تردیدی. پس بنابراین بقا وقتی که شما رفعیت از طهارت مثلا بقا اند بکنید، قطع کردید بقا را از حدوث، یعنی کنهو این دوتا رو از هم تفکیک کردید، این معنای رفعیت می شود. این تفکیک بقا از حدوث معناش نقض یقین است؟ ابدا، چون یقین ما به بقا که نبود، یقین ما به حدوث بود. بقا رو میگه آقا شما دیگه مخلوط نکن با یقین، بقا رو مرتبط نکن با یقین، کار بقا را جداگانه حساب بررسی کن، کاری به یقین نداشته باش. این معنای رفع ید از یقین هست. در مقابل اونجایی که بگیم آقا شما با بقا معامله کن به نحو معامله‌ای که با حدوث داشتید. حدوث طهارت چی بود؟ متیقنه. با بقا هم به همون نحو معامله کنید. یعنی چی؟ بگید که طهارت هست. پس بنابراین وقتی این معنا رو به عنوان مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند که تفاوتی که در باب استصحاب وجود دارد این است که اختلاف زمانی بین متیقن و مشکوک وجود دارد، برخلاف قاعده یقین که وحدت زمانیه هست بین متیقن و مشکوک و سریان پیدا می‌کند به صورت قهقرا، شک شما و می‌خورد همون زمان یقین را متیقن را مشکوک میکند، با اینکه اونجا هم اولا یقین داشتید بعد شک عارض شد، ولی دوتا وصف با هم هرگز جمع نشدن. که ما اینکه در باب استصحاب هم دوتا وصف با هم به شیء واحد و در زمان واحد جمع نشده، بله دوتا وصف هست در استصحاب، اما متعلقشان به حسب زمان متفاوت هست. ولی در قاعده یقین دوتا وصف در یک زمان وجود ندارد. اون موقعی که یقین داشت شک نبود، موقعی که یقین سر کلش پیدا شد شک پیدا شد، سر کله او یقین رفت. این تفاوت ها رو دقت کنید. حالا ما ایمو این قاعده، اولا یقین با شک قابل اجتماع نیستن با حفظ وحدات، ثانیا در اینجا امام سلام الله علیه آمدن مورد ما را که یقین وجود دارد و شک هم هست، در این مورد ما رو متعبد به بقا میخوام بفرمایند. ما ببینیم با کدوم یکی از این دو تا قاعده مناسبت دارد. لذا میفرمایند یقین در استصحاب نقض قابل نقض نیست. شما اگه استصحاب رو درست توجه کنید اصلا یقین قابل نقض نیست. وقتی قابل نقض نشد فچر خطاب لا تنقض آمده. لذا این قاعده که میگه نقض نکن، برو سراغ جایی که یقین در اونجا قابل نقض هست. لذا میفرمایند اون جایی که قاعده قابل نقض هست عبارت است یا قاعده یقین که توضیح میدیم با اینکه بیان شد، یا قاعده مقتضی و مانع که اونم ربطی به باز استصحاب ندارد، یا به استصحاب در خصوص شک در رافعه. به ترتیب، یعنی ابتداعا اونی که بهتر قابلیت دارد اینی که با قاعده به اصطلاح یقین شما منطبق کنید. نقض در قاعده یقین بسیار واضح است که شک میاد و یقین را به هر حال از بین میبرد. یعنی اولا این آقا فقط متیقن بود و لا غیر، الان فقط شک است و لاغیر. شک چیکار کرده؟ اون وصف یقین را از نفس شخص خارج کرده است و جای او نشسته است. یا به قاعده مقتضی و مانع که اینو باید توضیح بدیم که چگونه است. در مرتبه سوم اگر خواستین منطبق کنید در باب استصحاب، اونم با عنایت در خصوص شک در رافعه. در شک در مقتضی اصلا عنایت هم کاری نمی کند. به عبارت دیگر مجاز به هر حال نیاز دارد به مصحح و قرینه المجاز، یک وجهی باید باشد که ما مجازن این اسناد را بدیم نقض را به یقین. در باب استصحاب به نسبه به شک در رافع قابلیت این به اصطلاح عنایت وجود دارد و این به اصطلاح نقض مع العنایه صحیح است، ولی در شک در مقتضی حتی عنایت هم اونجا راه ندارد. بیان این مطلب حالا ما در یکیش عرض بکنیم. در قاعده یقین چون یقین متعلق است به حدوث و شکم متعلق به حدوث است. عدم ترتیب آثار و حدوث می شود حل یقین به حدوث. اگر توافی را که ساعت 8 انجام داد حالا شک کرده است که واقعا ساعت 8 طهارت داشت یا نداشت، معناش این است که اون توافی را که انجام داده است با طهارت مشکوکه انجام داده است، نه با طهارت متیقنه. لذا شک متعلق شده است به همون حدوث، یعنی نمیداند اصلا، الان شک میکنه، میگه نه اصلا اون ساعت 8 اصلا یقینا طهارت داشتم یا نداشتم. پس عدم ترتیب آثار و حدوث حل یقین به اون حدوث است. وقتی بگیم طواف درست نیست باید اعاده کنی، معناش این است که یقین به حدوث طهارتش را چکار کرده است؟ حل کرده، نقض کرده است، که مقتضی ترتیب اثر بر اون یقین به حدوث بود. اونجا اگر یقین به حدوث بود، معناش این بود که اثر که صحت طواف است و خروج از برحال اعمال مترتبه بعد از طواف است و نتیجتاً از احرام مثلا اگر در عمره باشد بیرون میاد، اینا دیگه در اونجا نیست، نباید اعاده کنه طواف را، نماز طواف را. اگر اعمال بعدی را انجام داد، بنابر اقوا اینه که باید اونها را هم اعاده کنه. و تتمه بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.